ساعت 19 به وقت ایران شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 12 بهمن سال 1397 برابر با اول فوریه سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
با سلام و درود به شما شنونده گرامی. شهیندخت ملاوردی دستیار پیشین حسن روحانی در امور شهروندی در نخستین گفتگو پس از خروج از دولت با بیان مشکلات و موانع کاری خود در دولت‌های 11 و 12 گفت که به دلیل مانع ایجاد کردن جناح مقابل دولت حسن روحانی نتوانست حتی یک لایحه برای زنان به مجلس ببرد. شهیندخت ملاوردی در دولت 11 حسن روحانی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران بود، اما در دولت 12 یعنی دولت دوم این سمت را به معصومه ابتکار واگذار کرد و خود به سمت دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران منصوب شد. همکاری شهیندخت ملاوردی با دولت در آذر ماه سال 97 در پی تصویب و اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از آنجا که بازنشسته بود پایان یافت. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات گفته است اطلاعاتی را که پژوهشگاه فضایی درباره کشت 70 هکتار خشخاش در خاک ایران ارائه داده دقیق و با جزئیات است. وزیر ارتباطات از رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خواسته با حضور در پژوهشگاه فضایی این اطلاعات را بررسی کند و به گفته او رئیس پلیس هم دعوت او را پذیرفته است. این در حالی است که مسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران روز پنجشنبه گفته بود در ایران مزرعه خشخاش آن هم به وسعت 70 هکتار وجود نداشته و ندارد و تاکنون مطلب مستندی در این خصوص نیز به دست آنها نرسیده است. آقای جهرومی یک روز پیش از این گفته آقای زاهدیان در توییتر خود از وجود یک مزرعه 70 هکتاری خشخاش در یک شهر ایران خبر داده بود. امروز و در آغاز آنچه در ادبیات رسمی حکومت ایران دهه فجر نامیده می شود مراسم 40مین سال بازگشت آیت الله خمینی به ایران برگزار شد. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در این مراسم که در آرامگاه آیت الله خمینی برگزار شد از کسانی که خواستار بهبود مناسبات ایران و آمریکا هستند انتقاد کرد. او همچنین بدون اشاره به کارنامه حکومت جمهوری اسلامی با انتقاد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت 40 سال بعد از انقلاب نظام جمهوری اسلامی همچنان پا بر جا مانده است. منتقدان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران میگویند در 40 دهه اخیر وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری و آزادی‌های فردی در کشور بدتر شده است. در همین حال در آستانه 40مین سالگرد انقلاب ایران مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پیامی توییتری کارنامه جمهوری اسلامی را 40 سال شکست و ناکامی توصیف کرد. دادگاهی در آمریکا روز پنجشنبه حکومت سوریه را در پرونده مرگ روزنامه‌نگار ساندی تایمز محکوم معرفی کرد. این دادگاه همچنین حکومت بشار اسد را به پرداخت بیش از 302 میلیون دلار غرامت به خانواده این روزنامه‌نگار محکوم کرد. مری کالوین روزنامه‌نگار معروف آمریکایی که برای روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز کار می‌کرد در بهار 4 سال پیش در پی بمباران مرکز رسانه‌ای بابا عمرو در شهر حمص سوریه کشته شد. خانم کالوین هنگام مرگ 56 سال داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه در حکم دادگاه آمده بود که ارتش و سازمان اطلاعات سوریه گزارش‌های خانم کالوین از محاصره حمص را زیر نظر داشته و عمدن این مرکز رسانه‌ای را هدف گرفتند. در این بمباران در کنار خانم کالوین یک عکاس فرانسوی به نام پول کونروی هم کشته شد. سنای آمریکا روز پنجشنبه متمم لایحه‌ای را به تصویب رساند که می‌تواند ضربه‌ای به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور به خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه باشد. این متمم لازم‌الاجرا نیست و بیشتر نمادین تلقی می شود. اهمیت این مصوبه در این است که جمهوری خواهان در سنای آمریکا اکثریت دارند. به گزارش رویترز، متمم لایحه موسوم به ختمش در خاورمیانه با هر گونه خروج سریع نیروهای آمریکایی از سوریه و افغانستان مخالفت می کند.
سپاسگزارم مهداد میردامادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. سه کشور اروپایی سازوکار معاملات مالی با ایران را راه اندازی کردند.
آنچه که اتفاق افتاده است بیشتر یک حرکت سیاسی است تا یک راه حل اقتصادی.
دستیار پیشین حسن روحانی از چالش‌های مربوط به مسائل زنان در ایران انتقاد کرده.
آیا ایشون هم مثل بسیاری از زنان و فعالان حقوق زنان در ایران شاید به نوعی فریب دولت 11 و 12 رو خوردن؟
و خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا به سوی روسیه و چین باز هم دست دوستی دراز کرد. برای شنیدن این گزارش ها و البته در نیمه دوم مجله شامگاهی میز گردی خواهیم داشت با حضور دو فعال سیاسی برای بررسی علل و ریشه های وقوع انقلاب سال 57 در ایران. با ما همراه باشید. راه اندازی مکانیزمی توسط آلمان، فرانسه و بریتانیا که بدون تخطی از تحریم‌های آمریکا نقل و انتقالات مالی به ایران را ممکن می‌کند با واکنش‌های همراه بوده. سه کشور اروپایی با اعلام آغاز به کار اولیه این سازوکار موسوم به اینستکس برخواسته‌هایشان از ایران و اجرای تعهدات تهران تأکید کردند و تهران هم با استقبال از راه اندازی آن خواهان اجرایی شدن کامل تمامی تعهدات اروپا شده. آمریکا هم مکانیسم اروپایی را در برابر تحریم‌هایش مؤثر ندانسته. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکداش خمسه‌پور.
سفارت آمریکا در برلین پنجشنبه گفت که ایالات متحده انتظار ندارد این مکانیزم بر تلاشش برای اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر تهران اثر بگذارد. به گفته یک سخنگوی سفارت ایالات متحده در آلمان، نهادهایی که به فعالیت قابل تحریم در ارتباط با ایران ادامه دهند با خطر پیامدهای سخت روبرو می شوند که می تواند شامل از دست دادن دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده و توانایی داد و ستد با ایالات متحده یا شرکت‌های آمریکایی باشد. از سوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از اعلام سازوکار مالی ویژه اروپا با ایران در پیامی نوشت که ایران از اینستکس مخفف وسیله حمایت از مبادلات تجاری که آن را گام بسیار پرتأخیر اول عنوان کرده است در اجرای تعهدات ماهمه سال 2018 اعضای اروپایی برجام برای حفظ برجام استقبال می کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم با استقبال از اعلام سازوکار مالی جدید سه کشور اروپایی خواهان اجرایی شدن کامل تمامی تعهدات اروپا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شده است. اینستکس به شرکت‌های اروپایی برخوردار از منافع بازرگانی جایز کمک خواهد کرد تا با استفاده از روش‌های تهاتوری کسب و کارشان در ایران را اجرا کنند. این طرح که مدتی طولانی مراحل ایجاد خود را طی می‌کرد روی زمینه‌های متمرکز است که هدف تحریم‌های ایالات متحده نیستند و ابتدا به گفته وزیران خارجه سه کشور اروپایی بر اساسی‌ترین حوزه‌های جمعیت ایران تمرکز دارد، مانند عرصه دارویی، ابزارهای درمانی و پزشکی و کالاهای کشاورزی و خوراکی. جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا مکانیزم سه کشور اروپایی یا همان اینستکس را راه حلی اقتصادی نمی‌داند.
آنچه که اتفاق افتاده است بیشتر یک حرکت سیاسی است تا یک راه حل اقتصادی. دست کم به سه دلیل. دلیل نخست این که این صحبت و اروپایی ها در مورد خروج از برجام هم کردند و از آن زمان تا به کنون هیچ امر مهمی اتفاق نیفتاده است، چنانچه بسیاری از پایبران نظام هم شکایت داشتند. دلیل دوم این هست آن که را که پیشنهاد کردن یک سازوکار مالی جدید نیست، یک سازوکار تهاتوری است که هم چیز تازه نیست. پیش از آن جمهوری اسلامی با به ویژه هندی ها این مسئله رو داشت که یعنی ما یک کالایی به شما میدیم، پولش شما نمیتونید به ما بدید به علت تحریم های آمریکا، چش پارا برای ما بفرستید. این صحبتی است که اروپایی ها به جمهوری اسلامی کردن، هیچ اتفاق غریبی نیفتاده است. دلیل سوم این است که آمریکایی ها در این مورد هم موضع گرفتن و گفتن اگر این تهاتر خیلی خوب بدون پول قبول، اما در مورد کالاهایی باشه که زیر تحریم های ماست ما عکس العمل تون نشون خواهیم داد. در نتیجه ممکن است مردان و زنان سیاسی اتحادیه اروپا این رو به عنوان یک راه حل مطرح کنند، اما مطمئن نیستن که شرکت های اقتصادی اروپایی بخواهند روابط خودشون رو با آمریکا به خطر بیندازن در اینکه این کار انجام بدن.
از سوی مهرداد عمادی کارشناس امور مالی در لندن در گفتگو با رادیو فردا سازوکار اروپا برای مبادلات تجاری با ایران را چنین تشریح کرده است:
در این چارچوب جدید این خیلی مشخص تعیین شده که ارائه خدمات پرداختی مربوط به خرید حاملهای انرژی از ایران و در برابر اون استفاده از منابع مالی برای این پرداختا که در این چارچوب ذخیره میشه برای نهادهای تجاری ایرانی که خواستار خرید خدمات و کالا از کشورهای عضو اتحادیه هستند. در این راستا این یک مقدار هم روشن‌تر کرده این چارچوبی که این قرار تو داخل اون چارچوب از این هیچ زمان بیرون تر نره، و یکی این که خط زمانی این خیلی روشن‌تر مشخص شده که تا چه زمانی این اعتبار میتونه به صورت غیر فعال در حساب ها بمونه، و اگر ایران مثلا به جای ما رسیدیم که از بخشی از این درآمدها نخواست استفاده کنه تکلیف اونها چه خواهد شد.
وزیران خارجه یه سه کشور اروپایی پنج شنبه در بخارست با خبرنگاران صحبت کردند و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفت:
Nous avons dit que nous étions prêts à maintenir ouverts les canaux financiers.
گفتیم که آماده این چارچوب مالی و تجاری را باز نگه داریم. این را گفتیم و اینک انجامش می‌دهیم. ما ایران را تشویق می‌کنیم این راه را حفظ کند که تنها راه ممکن برای تضمین امنیت جهانی است.
Dans cette voie qui est la seule possible pour garantir la sécurité globale.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم گفت:
این نمایشی روشن و عملی است که همچنان محکم به توافقنامه هسته‌ای تاریخی سال 2015 با ایران برنامه جامع اقدام مشترک تا زمانی که ایران کاملا اجرایش می‌کند متعهدیم.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز گفت:
dazu beitragen, dass auch im Iran anerkannt werden muss, dass wir unseren Teil.
اینک همچنین از ایران انتظار داریم سهم خود از تعهداتش را با ماندن در توافقنامه و رفتار سازگار با توافقنامه برآورده کند. ما همچنین در دیالوگ با ایران خواهیم ماند به منظور گفتگو با ایران درباره نقش دشوارش در منطقه، برای نمونه در مناقشه سوریه یا درباره سیستم موشکی بالستیک.
به گفته مقامات اتحادیه اروپا از اینستکس پشتیبانی می‌کند، اما مستقیما در آن نقش ندارد. بیانیه سه کشور اروپایی خاطرنشان کرده است اینستکس تحت بالاترین معیارهای بین المللی در ارتباط با ضد پولشویی، پیکار با تأمین مالی تروریسم و پیروی از تحریم‌های اتحادیه اروپا و ملل متحد عمل خواهد کرد و در این رابطه سه کشور اروپایی از ایران انتظار دارند تا به سرعت همه اصول برنامه اقدام FATF خود را اجرا کند. در بیانیه سه کشور اروپایی همچنین آمده است اینستکس قصد دارد در دراز مدت برای عاملان اقتصادی از کشورهای ثالث که خواهان تجارت با ایرانند باز باشد و سه کشور اروپایی به بررسی چگونگی حصول این هدف ادامه می دهند.
گزارش بکتوش خمسه‌پور رو می شنید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
اروپایی ها دارن با رژیم تانگو می رقصن، هیچ خبری نیست، اینها همش یک بازی سیاسی بوده و هستش. امروز خبر هرچی که بیاد در این باب که انگلستان و فرانسه و آلمان دارن یک کارایی میکنن، اینا همش همون ادامه اون بازیه.
اتحادیه اروپا یک نهادی رو درست کردن به نام اینستکس که سه کشور آلمان و فرانسه و بریتانیا به نمایندگی از اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران راه اندازی کردن. در واقع طبیعی است که من میدونم با فشار این خانم مورگرینی این نهاد درست شده. من معتقدم که این کمپانی اینتکس در نهایت نمیتونه با جمهوری اسلامی معاملات وسیع تجاری داشته باشه به راحتی. بنابراین این میتونه فقط یک نماد سیاسی باشه. و نکته دیگه این که این به باور من این کار اروپایی‌ها یک دهنکجی به دولت امریکاست و به ویژه دهنکجی بزرگتر به مردم ایران.
روی صحبتم با جناب آقای رحمانی فضلی وزیر کشوره که میگه بزرگترین سند موفقیت انقلاب اسلامی تداوم دشمنی آمریکا با ماست و بسیار هم خوشحال هستند. جناب آقای رحمانی فضلی، این تداوم دشمنی به ضرر مردم ایران بوده. شما انگار توی مملکت زندگی نمی کنید، از وضع مردم خبر ندارید، نمی دونید در چه وضعیتی هستند این مردم. شما فقط دشمنی رو گرفتید و دشمنی رو گرفتید و دشمنی. نه آقای رحمانی فضلی، این دشمنی نیست، این نابود کردن مردم ایرانه.
کسانی که از آمریکا ناراحتند کشورهای سوء استفاده چی و زورگو هستند. اگر آمریکا قدرت نداشت، دنیا مانند یک باغ وحشی میشد که هر که قلدرتره ضعیفتر رو پامال میکرد. ضمناً آمریکا منافع هم داره و باید هم داشته باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
شاهیندخت مولاوردی، دستیار پیشین حسن روحانی در امور شهروندی، با بیان مشکلات و موانع کاری خود در دولت‌های 11 و 12 گفته که به دلیل موانع از سوی جناح مقابل نتوانستیم حتی یک لایحه برای زنان به مجلس ببریم. خانم مولاوردی در نخستین گفتگویش بعد از خروج از دولت گفته است هر مصاحبه یا صحبتی داشتیم یا هر فعالیتی را که آغاز می کردیم از همون ابتدا محکوم به حمله و شکست بود. سپیده بهگام در گفتگو با آسیا امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، ابتدا از او تعبیرش را درباره اظهارات اخیر خانم مولاوردی پرسیده.
من قبل از هر چیزی باید بگم که چقدر خوبه که خانم مولاوردی بدون در نظر گرفتن ملاحظات معمول سیاستمداران این موضوع رو با شفافیت عنوان میکنه. این خودش جای تقدیر داره. در واقع به نوعی ایشون حتی در این مصاحبه تأکید کردن بر بی اقبالی خودشون در این پوزیشن، در این موقعیت، و اینکه دستاورد ویژه‌ای، حتی موقعیت خاص ایشون به عنوان معاون ریاست جمهوری، دستاورد خاصی برای زنان در عمل نداشته. این به نظر من هم به شجاعت نیاز داره، هم به صداقت نیاز داره که جای تقدیر داره. اما چرایی این مسئله فکر میکنم به خیلی از مسائل برمیگرده، از جمله اینکه آنچه که در لابلای این مصاحبه دیده نمیشه این هست که آیا خانم مولاوردی نمیدونستند که ساختار قدرت در ایران به گونه‌ای هست که امکان
امکان این تغییرات درش وجود نداره. آیا ایشون هم مثل بسیاری از زنان و فعالان حقوق زنان در ایران شاید به نوعی فریب دولت 11 و 12 رو خوردن که با وعده های بسیاری از جمله وعده برای بهتر شدن وضعیت زنان، برای بهتر شدن وضعیت حقوقی هم زنان و هم شهروندان و کاهش شکاف های طبقاتی، جنسیتی و موقعیتی که در جامعه وجود داشت به سر کار اومد، اما یک به یک در معاملات سیاسی این وعده ها رو فراموش کرد یا نادیده گرفت؟ آیا در این موقعیت این انتقاد به خانم ملاوردی وارد هست که ایشون ادعا میکنن که تلاش کردن مسائل سیاسی رو تبدیل به مسائل اجتماعی بکنن در حالی که اینطور نبوده؟ مسائل اجتماعی، مسائل زنان پیش از این که وارد بحث های سیاسی بشه از طرف خود زنان ایرانی بارها مورد بحث رسانه‌ای و سیاسی قرار گرفته. آنچه که توقع میرفت این بود که یک دولت، یک سیاستمدار توانایی این رو داشته باشه که در عرصه چالش های سیاسی این موضوع اجتماعی رو به واکنش وادار بکنه و به عمل برسونه که متاسفانه ما شاهد اون نبودیم.
خانم ملاوردی در جایی از همین گفتگو اشاره میکنه که راه استاندار و فرماندار شدن زنان بسته شده. این در حالی هستش که ما یک فرماندار زن رو چند وقت پیش داشتیم، خانم ریگی، همیرا ریگی بودن که به سمت سفیر ارتقا پیدا کردن. خب این خودش یک تناقض نیست؟
در پاسخ به سوال دوم شما باید بگم که به گمانم باز هم این رو باید بذاریم به حساب صداقت خانم ملاوردی که نمایش یک نفر، یک زن در یک موقعیت خاص سیاسی رو به حساب تغییر موقعیت زنان در حوزه سیاست و مدیریت نمیگذارن. ایشون به عنوان یک فردی که در دولت بودن بهتر از هر کسی میدونن که در واقع انتخاب یک فرد به عنوان سفیر اگرچه خودش حسنه، اما تغییر موقعیت زنان در حوزه مدیریت سیاسی کشور نیست. بنابراین این رو نمیشه عمومیت داد.
گفتگوی سپیده بهکام رو میشنیدید با آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، درباره اظهارات اخیر شاهین‌دخت ملاوردی، دستیار پیشین حسن روحانی، درباره مشکلات و موانع پیش روی لایحه‌ها برای زنان زمانی که خانم ملاوردی در دولت بودند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
گروه هم‌آوایان به سرپرستی حسین علیزاده از جمعه این هفته تور اروپایی خود را به مدت 9 روز در کشورهای آلمان، سوئیس و بلژیک آغاز کرده. آقای علیزاده را در این گشت هنری 7 هنرمند جوان از جمله 2 خواننده زن و مرد همراهی می‌کنند. حسین علیزاده هفته پیش هم 3 کنسرت بی کلام در شهرهای میلان، ونیز و روم در ایتالیا برگزار کرده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
گروه هم‌آوایان نزدیک به 30 سال است از سوی استاد حسین علیزاده در تهران راه اندازی شده و گروه نوازی و چند صدایی از ویژگی های آن است. این گروه در هر دوره ای از فعالیت خود نوازندگان و خوانندگان زن و مرد دانش آموخته ای را از نسل جوان برمی‌گزیند و آنها پس از آموزش و تمرین به سرپرستی آقای علیزاده برای اجرای کنسرت و شرکت در جشنواره ها آماده می شوند. دوری جستن از شخصیت پروری در موسیقی و بها دادن به صدای زن در اجراها و کنسرت‌ها دیگر مواردی است که در دستور کار گروه هم‌آوایان نشسته. حسین علیزاده که تمرینات تور اروپایی گروه هم‌آوایان را در شهر کلن آلمان پشت سر گذاشت، در گفتگو با ما از این گروه و هدفهایش بیشتر گفته.
گروه هوایان ریشه به وجود آمدن این در فکر من این بود که ما چگونه وقتی که مسئله موسیقی با کلام مطرح میشه ما اقلا تفکیک جنسی نکنیم، حالا اگر که اجباراً این مسئله در ایران وجود داره چیکار کنیم که در همون ایران بشه باز هنرمندان زن روی صحنه باشن. من از همون سالها کلاس‌ها و کارگاه‌های زیادی تشکیل دادم که حداقل 30 تا 40 خواننده کار می‌کردم، یعنی کلاس‌هایی داشتم که آموزش می‌دادم. و جالب اینجاست که خیلی از دوستان و هنرمندان و خواننده‌های قدیمی که می‌شناسید بودن در این گروه هموایان، یعنی هموایان چون خودشو جوان میکنه گروه های جوانتر با ما همکاری کردن. در هر صورت رو انگیزه این که هنرمندان زن هم باشن و بتونن بخونن یک ترکیبی ایجاد شد. من قصدم این نبود که این به صورت کورال غربی باشه بلکه یه جوری سنخیت داشته باشه با خود موسیقی ایرانی. نوع ترکیب حالا به هر صورت چند صدایی که اجرا میشه هیچ کدوم دور از فرهنگ موسیقی ایرانی نشه و این خب تجربه جدیدی بود برای اینکه هر موقع که آوازها رو ترکیب میکردن در ایران همیشه با اون سیستم هارمونی غربی انجام میشده، حتی آهنگای محلی. اینجا یه مقداری من به خاطر تخصصی در موسیقی ایران داشتم به ریشه ها بیشتر توجه کردم و بر اساس یک ترکیب دیگه به دست آوردم. در این راستا کنسرت های خیلی زیادی در ایران و سایر نقاط جهان دادیم و البته ضبط های زیادی هم کردیم و به صورت سی دی عرضه شده. گروه هموایان در فستیوال های خیلی مهم یا حتی این چیزی که همه خیلی تکرارش میکنن گرمی، یکی از کارهای هموایان هم در واقع کاندید گرمی شد و قطعا هر چیزی که تداوم داشته باشه میتونه به هدف های خودش نزدیک بشه. اینی که خیلی به ریشه ها دقت کردن، من فکر کنم که چهره های بسیار بسیار خوبی در آواز زنان شنیده و دیده میشه. مطمئنم یه روزی حتما این اتفاق خواهد افتاد و در کنار مردان حتما فعالیت خواهند داشت. ما با همین امید همیشه این هدف رو دنبال کردیم.
اروپایی گروه هماوایان به سرپرستی استاد حسین علیزاده از روز جمعه 12 بهمن ماه با اجرای کنسرتی در شهر دوسلدورف آلمان آغاز می شود و پس از برگزاری 5 کنسرت دیگر در شهرهای مونیخ، برلین، فرایبورگ، زوریخ و بروکسل در 20 بهمن ماه پایان می گیرد. آقای علیزاده را در این 6 کنسرت علی بوستان، سیامک جهانگیری، پوریا، اخواس، سحر ابراهیم، محمد انشا، سبا حسینی و بهنام سامانی همراهی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا برای دومین بار به سوی روسیه و چین دست دوستی دراز کرده. کشورهایی که از حامیان عمده دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا محسوب می شوند. در این زمینه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
خوانگوایدو
خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت نیکولاس مادورو در حالی که همسرش فابیانا او را همراهی می‌کرد و کودک 20 ماهه‌شان را در بغل گرفته بود، از تهدید خانواده‌اش توسط نیروهای پلیس ویژه ونزوئلا گفت.
افراد پلیس ویژه به همراه دو موتور سوار و یک کامیون سفید بی‌نام و نشان آمدند و به اتاقک نگهبانی نزدیک شدند. آنها دنبال فابینا و خانواده ام می‌گشتند.
تهدیدی که واکنش ایالات متحده آمریکا که از همان ساعات آغازین شروع کارزار آقای گوایدو از او اعلام حمایت کرده بود را در پی داشت. یک مقام ارشد دولت این کشور به خبرگزاری ها گفت که دولت آمریکا عواقبی را برای این اقدام در نظر خواهد گرفت. رهبر 35 ساله مخالفان ونزوئلا که مشروعیت انتخاب دوباره نیکولاس مادورو به ریاست جمهوری این کشور را به چالش کشیده، در اقدامی دیگر برای دومین بار دست دوستی خود را به سوی روسیه و چین، دو حامی بزرگ دولت کنونی ونزوئلا، دراز کرد و از آنها خواست تا از معترضان حمایت کنند. او در توجیه گفته خود ثبات ونزوئلا را مبنا قرار داده و گفته است که در صورت باقی ماندن آقای مادورو بر اریکه قدرت، او قادر نیست از ونزوئلا و سرمایه گذاری چین و روسیه محافظت کند. در چنین شرایطی که برخی تحلیلگران بر این باورند که اوضاع غریبی بر شرایط داخلی این کشور شمالی آمریکای جنوبی حاکم است، نقش پشتیبانی نیروهای مسلح برای بقای نیکولاس مادورو از اهمیتی حیاتی برخوردار است. خوان گوایدو میگوید که با ارتشی‌ها دیداری سری داشته است. او حتی در دیدار با گروهی از هواداران خود در دانشگاه مرکزی ونزوئلا پیامی را برای نیروهای مسلح کشورش ارسال کرد.
نیروهای نظامی وقت دارن تا خودشون رو در سمت درست تاریخ قرار بدن. اونا وقت دارن تا به قانون اساسی احترام بذارن.
از دیگر سو کشورهای آلمان، فرانسه، بریتانیا و اسپانیا به نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا 8 روز فرصت دادند تا انتخابات تازه‌ای برگزار کند. اولتیماتومی که در آن گفته شده اگر او چنین نکند، آنها خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری این کشور به رسمیت خواهند شناخت. این اولتیماتوم در شرایطی روز یک شنبه آینده به پایان می‌رسد که آقای مادورو گفته است برای آنچه او باج‌خواهی و اولتیماتوم خوانده آمادگی ندارد و کشورهایی را که مشروعیت انتخاب دوباره او را زیر سوال بردند به انتخابات آینده این کشور در سال 2025 میلادی حواله داده، اما گفته است که از انتخابات زود هنگام مجلس به عنوان شکل خوبی از مناظره سیاسی حمایت می‌کند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نشستی خبری که پس از رأی‌گیری پارلمان اروپا و به رسمیت شناختن نمادین خوان گوایدو به ریاست جمهوری ونزوئلا برگزار شد، با لحنی دیپلماتیک کفه سنگین این نشست را به سمت خروج مسالمت آمیز و دموکراتیک ونزوئلا از بحران داد.
در این خصوص میان وزرای حاضر در این جلسه بر سر آنچه در ونزوئلا می‌گذرد اتفاق نظر کامل وجود داشت. در وهله نخست هدف کشورهای عضو اتحادیه اروپا پشتیبانی از آزادی، برگزاری انتخابات آزاد با ضمانت بین المللی به منظور خروج مسالمت آمیز و دموکراتیک ونزوئلا از بحران کنونی است.
خوان گوایدو، رهبر مخالفان که ریاست مجلس ملی ونزوئلا را به عهده دارد، میگوید که قانون اساسی کشورش به او اجازه میدهد تا اداره کشور را به صورت موقت در صورت عدم مشروعیت رئیس جمهور بر عهده بگیرد. فرانچسکو بلاونده، تحلیلگر مسائل ونزوئلا، شمایلی از وضعیت نیکولاس مادورو در صحنه سیاست داخلی و بین المللی این کشور ارائه میدهد.
مادورو با تظاهرات‌های خیابانی دست و پنجه میکنه. او با فشارهای شدید بین المللی که شامل تحریمهای آمریکا میشه هم روبروه و البته او قطعا با مشکلات عمومی همچون فقر و کمبود مواد غذایی هم روبروه. به علاوه این که مادورو میخواد نظامیان رو سمت خودش نگه داره و این قضیه او رو به چالش میکشه.
اما اکنون و به دنبال بالا گرفتن بحران در ونزوئلا، دولت آقای مادورو حساب‌های بانکی رهبر مخالفان این کشور را مسدود و او را ممنوع الخروج کرده است. تمام این رخدادها در کنار بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران که مشغول بازتاب رویدادهای این کشور بودند، بن‌بست سیاسی در کشوری را که نزدیک به 3 میلیون نفر آن را ترک کردند، در وضعیت لاینحلی قرار داده است. فرانچسکو بلاونده، تحلیلگر مسائل سیاسی ونزوئلا، میگوید برای حل این بحران تنها دو راه متصور است.
در بحران ونزوئلا میشه دو نظر کاملا متفاوت رو مشاهده کرد. از یک منظر مادورو باید از قدرت کنار بره و از منظر دیگه اگر تلاش‌های پیشین صورت گرفته برای تغییر دولت رو در نظر بگیریم، انتظار میره که مادورو در قدرت بمونه اما امتیازهایی به مخالفان بده.
بحران ونزوئلا که در ابتدا با زیر سوال رفتن مشروعیت انتخاب دوباره نیکولاس مادورو به ریاست جمهوری این کشور آغاز شده بود، اکنون نمایانگر جنبه‌های پنهانی از درگیری‌های داخلی، نبود توافق بر سر چگونگی حل این بحران میان قدرت‌های خارجی، تأثیر نظامیان و شکاف میان طبقه حاکم بر این کشور است.
بله، گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید درباره آخرین تحولات ونزوئلا. اما امروز جمعه مسابقه فینال جام ملت‌های آسیا بین دو کشور قطر و ژاپن برگزار شد.
روی دروازه و گل!
برای بررسی نتیجه این بازی و تحلیل این مسابقه که الان به پایان رسیده با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی که روی خط تلفن با ماست همراه هستیم. آقای رستم‌پور، اول نتیجه رو بگید که قطعاً بسیاری از شنونده‌های ما خبر دارن چون بازی تموم شده، و بعد بریم سراغ تحلیل مسابقه.
درود بر شما و شنوندگان محترم. سدفتی‌ها کامل شد و تیم ملی فوتبال قطر برای اولین بار تونست قهرمان جام ملت‌های آسیا بشه با برتری در هر هفت مسابقه خودش، و همه هم در 90 دقیقه از پیش رو برداشت. این بار هم تونستن 3-1 ژاپن رو ببرن، در حالی که یک روز کمتر از ژاپنی‌ها استراحت کرده بودن، اما قدرتمندانه و بی حرف و حدیث میزبان جام جهانی 2022 تونست قهرمان جام ملت‌های 2019 بشه.
آقای رستم‌پور، گفتید برای اولین بار، چه شده به نظر شما؟ چه عواملی دست به دست هم داده که قطر تونسته برای اولین بار نه تنها فینالیست که برنده جام ملت‌های آسیایی بشه، و تیم‌های به هر حال قوی مثل ژاپن یا ایران از صد اینها بگذره؟
همه رقبا رو، رقبای بسیار صاحبنام مثل کره جنوبی، عربستان، عراق، بدون اینکه گلی بخورن، اونا رو از پیش رو برداشتن، فقط یک گل خوردن. ضمن اینکه تونستن بهترین خط دفاع جام، بهترین خط حمله جام، بهترین سازنده پاس گل جام و آقای گل جام، و البته رکورد علی دایی رو هم موعظه علی تونست بشکنه. یعنی مجموعه ای از افتخارات بی‌سابقه رو قطری ها نصیب خودشون کردن با یک سرمربی اسپانیایی که با این تیم از رده سنی 17 ساله ها، 20 ساله ها و 23 ساله ها پله پله سال به سال با حوصله ادامه دادند، کار کردند، و نمیشه گفت فقط به خاطر امکانات و سرمایه گذاری. خب چین هم امکانات و سرمایه گذاری داره و نیروی انسانیش هم با جمعیت میلیاردی قابل مقایسه با قطر نیست، یا کره هم به هر حال سرمایه گذاری کرده. در واقع قطر هدفمند و حساب شده تیمی رو ساخته که همین الان میتونه آماده حضور در جام جهانی 2022 باشه، و از این سونا واقعا فوق‌العاده بودن.
پس به نظر شما تمام اینها به نوعی یا حداقل بخش عمدش مدیون سرمربیشونه از نظر شما؟
هم سرمربی و هم حوصله و صبوری قطری ها که بتونن یک تیم رو از نوجوانان و جوانان بتونن به بزرگسالان بیارن، و اون تیم هم برنامه تدارکاتی بسیار خوبی رو پشت سر گذاشت. و بعد جالبه که فشار سیاسی سنگینی هم روی اونا بود در امارات، هم از جانب عربستان، هم سرود ملیشون رو در واقع هو کردن، کفش‌ها رو پرتاب کردن تماشاچی‌ها بزنین، اما انگار نه انگار، یعنی هم فشارهای سیاسی و روانی رو تونستن مقابلش بایستن، هم فشار بازی‌ها رو تحمل کردن و به طرز عجیبی تونستن قهرمان بشن.
حداقل به عنوان سوال آخر بپردازیم به تیم شکست خورده که ژاپن باشه. بازی ژاپن رو چطور دیدید؟
ژاپنی ها در نیمه نهایی خیلی خوب بودن مقابل ایران و البته خب تیم ما هم خوب نبود اصلا در نیمه نهایی، ولی در فینال علارغم اینکه اونا یه روزم بیشتر نسبت به قطر استراحت کرده بودن، ولی خیلی زود دروازهشون باز شد، گلای بعدی رو خوردن و خیلی هم تلاش کردن، ولی تیم پرستاره ژاپن در واقع خودشون هم شکست رو پذیرفتن، یعنی جام به تیمی رسید که استحقاقش رو داشت، ولی تیم ژاپن هم تیم فوق العاده ای و اونا هم تیم جوان و آینده داری هستن.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزشی، که درباره بازی فینال جام ملت‌های آسیا بین دو کشور، بین دو تیم قطر و ژاپن صحبت می‌کرد.
ایران باید دموکراتیک آن اداره بشه، یک روز هم نمیشه پیاده کردن این هم چند سال وقت داره، ولی نسخه اینه.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
امروز 12 بهمن سال 1397، درست 40 سال بعد از ورود آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی، از فرانسه به ایران هست. رخدادی که از دید بسیاری از ناظران آغازی بر پایان حکومت پهلوی در کشور بود. در آستانه 40مین سال این رویداد تاریخی، برای بررسی علل یکی از مهمترین رخدادهای بین المللی دوران معاصر با دو میهمان همراه هستیم. دو فعال سیاسی، شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی و فعال سیاسی، و ملیحه محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی. خوش آمد میگم به شما آقای آهی و خانم محمدی که با ما همراه هستید برای میزگردی 20 دقیقه‌ای برای بررسی علل و ریشه های وقوع انقلاب اسلامی در ایران. خانم محمدی، با شما شروع میکنم. به نظر شما چه عواملی دست به دست هم دادند که انقلاب سال 57 در ایران رقم خورد؟
ببین، ایران کشوری بود که دچار در همین قرن یک شبه انقلاب را از سر گذرونده بود، یک مبارزه استقلال طلبانه، منظورم مشروطیت، یک مبارزه استقلال طلبانه را از سر گذرونده بود با نتایج به یاد ماندنی. حل نشده بود، مسائل و مشکلاتی بود در ایران که تلمبار شده بود. مسئله آزادی، مسئله عدم تطابق روبنای سیاسی جامعه با زیربنای اقتصادی اون، تمایلی که شاه به توسعه سیاسی داشت بدون توجه به ملزومات دموکراتیک توسعه سیاسی در جامعه، ایجاد بحران کرده بود، بحران نهفته‌ای که حاکمیت حکومت شاه به لحاظ روشی که پیش گرفته بود هر روز از و دور شدن هر روز بیشتر از جامعه بود، این رو متوجه نمی‌شد که درون جامعه چه نیروهایی داره شکل می‌گیره، چه مطالباتی هست که به راحتی سرکوب میشه، سیستماتیک سرکوب میشه، برای اینکه حد اختناق بعد از سال 42 دیگه شاه بعد از پیروزی به مسائل کودتای 28 مرداد و مسائل خرداد 42 شاه دیگه قدر قدرت بود و این موضوع بود که نزدیکان خودش پذیرفته بودن، نزدیکانی که در سطوحی بودن که میتونستن تغییر بدن این نگاه رو و حالا نقشی بازی کنن، شبیه این که اطرافیان جمهور خمینی مثلا در این انقلاب بازی کردن، همه این رو پذیرفتن و به نظر میومد که جامعه آرومی داریم که طبق منویات شاه داره پیش میره. اما مذهب نگرانی های خودش رو داشت، روشن فکران مشکلات خودشون رو داشتن، همه به نظر ما دغدغه آزادی دارن و مشکل بزرگ اینجا بود که هر کسی آزادی رو، عدالت رو، استقلال، هر کسی که درست نیست، هر نیرویی این رو جوری معنا میکرد، ولی چون آزادی نبود، چون آزادی بیان وجود نداشت، هیچ وقت معلوم نمیشد که نیروی مذهبی، یه روشن فکر، نیروی فقاهتی، نیروی چپ از آزادی چه میفهمن از استقلال چه درکی دارن و عدالت براشون چه. این ملغمه و این بحران اندیشگی که به خاطر اختناق و دیکتاتوری مطلق در جامعه پیش اومده بود نمیتونست جز بهش اشکال انفجاری حل شه.
آقای آهی، این سوال رو من از شما هم میپرسم که به نظر شما چه مجموعه عواملی دست به دست هم دادن و انقلاب سال 57 رو در ایران رقم زد؟
مهمترین دلیل بیماری شاه فقید بود، یعنی کسی که تمام تصمیمات رو تا حتی تعیین کسی در رده فرهنگ در ارتش یا اقلام حتی جزئی بودجه کشور، یعنی پایه اون میز قدرت دولت کنار رفت. بیمار بود، میدونستن رفتنی هستن و تصمیم گرفتن دیگه تصمیم نگیرن. دولت هایی که عادت کرده بودن همه تصمیمات رو در جزئیاتش از ایشون سوال بکنن، میدیدن که ایشون جواب نمیدن، به حال خودشون میذارن. البته عوامل دیگری هم بود، شهری شدن سریع، اون چیزی که امیل دورکایم بهش میگه انومی، یعنی هنجار نداشتن در زندگی روستاییانی که به شهر تازه آمده بوده از بافت سنتی خودشون به سرعت جدا شده بودن، رو به دین آورده بودن. جنگ سرد هم بود، آقای کارتر یه عقب نشینی کرد در مقابل شوروی که حالا اسناد و مدارک نشون میده که رول بسیار مهمی رو در شکل گرفتن این انقلاب بازی کرد و عوامل جزئی تری، ولی به هر حال یه طوفان کامل همه این چیزهایی که معمولا یک موقع یک جا جمع نمیشن در سال انقلاب جمع شده.
خانم محمدی، از شما بپرسم که به نظر شما نقش روشنفکران ایران در اون زمان در وقوع انقلاب چه بوده؟ آیا نقشی اصلا ایفا کردند یا نه فقط ناظر بودند؟
فقط یک جمله در مورد اظهار نظر آقای آهی بگم، اتفاقا ارتباط داره به نگاهی که روشنفکران داشتن، نقشی که داشتن و نقشی که نتونستن ایفا بکنن. اگر آقای آهی رو بشماریم از روشنفکرانی که تپیک از روشنفکران اون دوران، ایشون میگن شاه بیمار بود، مهمترین دلیل این بود. یعنی اگر شاه بیمار نبود میشد همچنان در جامعه قرن بیستمی اون روش و اون رفتار سیاسی اجتماعی فرهنگی رو ادامه داد، همچنان اداره نگارش کتاب ها رو سانسور کنه، همچنان بنده در 18 سالگی برای 4 تا کتابی که بعدها ریخته بود توی کتاب فروشی هست کسی نمیخواد برم زندان و حزب فقط یک حزب باشه در ایران بقیه هر کی نمیخواد. نه، اینطور نیست. شاه اگر بیمار هم نبود، این روشن فکران بودن که موظف بودن اون سکو سیاهی دو که به روبنای اجتماعی یه جامعه‌ای که داره حرکت میکنه و به سمت صنعتی شدن میره تغییر بده. این اتفاق نیفتاد. سوال مشخص شما هم به همین برمیگرده یا همین
فکر میکنین چرا نه؟ خانم محمدی، چرا فکر میکنین که روشن فکران نقشی بازی نکردن؟
به این دلیل، روشنفکران دو جنبه، من هم روشنفکران اطراف دربار رو خب ما کسانی مثل آقای همایون رو داشتیم، آقای آهی رو داشتیم، اینها رو که اینا تحصیل کرده غرب بودن، یه پاشون تو غرب بود یه پا تو ایران بود، می‌دیدن اینجا حزب کمونیست هم وجود داره، هیچ حکومتی هم نمی‌پاشه، ولی تحمل می‌کردن که در ایران همه چیز بسته باشه. روشنفکران دیگری که ملی‌ها بودن، با تمام به اصطلاح احترامی هم که من براشون دارم، این صحبت آقای بازرگان رو که ایشون اومدن گفتن که ما آخرین نسلی هستیم که با قانون با شما صحبت میکنیم، در واقع این حرف پرچم مبارزه شد، حال اینکه مبارزه قانونی، مبارزه صلح‌آمیز هیچ وقت نباید تمامی داشته باشه، نباید پایان بگیره، چون جنگ پایان سیاسته و به جز سیاست حالا میگن وجهی از سیاسته، ولی جز سیاست و جز مفاهمه و گفتگو هیچ جامعه ای راه ترقی دموکراسی رو نرفته. ملیان قهر کردن، سالهای سال کاری به نبا انتخابات داشتن، من میگفتم اصلا در شأن خودشون نمیدن انتخاباتی رو که بله که شاه دخالت میکرد، اما اونا هم تلاشی نمیکردن. اصرافیان درباری هم همینطور که گفتم، روشن فکرانی به سیاق آقای آهی، اصلا نمیخواستن به شاه نه بگن. آقای داریوش همایون، همین رادیو شما بود یا رادیوی فرانسه، با هم صحبت کردیم، گفت شاه هیچ کس رو نمیپذیرفت. بله، خمینی هم کسی رو قبول نداشت، ولی منتظر ایستاد در مقابلش. من به این علت روشن فکران رو مقصر میدونم از هر گروه.
آقای آهی، شما چقدر با نقطه نظر خانم محمدی در نقش ایفا نکردن روشنفکران در وقوع انقلاب 57 موافقید؟
من نمیدونم خانم محمدی نگفتن چرا روشنفکرای ایرانی تقریبا یک دست رفتن دنبال آقای خمینی؟ یعنی من که از روشنفکران اون زمان ایران نبودم، من دانشجوی بودم، دوره دکترا داشتم میگذروندم در MIT، فقط چند بار آمدم ایران و رفتم، ولی حیرت زده بودم که روشنفکرای ایرانی ما اصلا مثل که حالیشون نیست که یه آدمی از غروب ظلمت داره میاد رهبر کاریزماتیک میشه و به یه قدرتی میرسه، نمیشه قانونمندش کرد، نمیشه قاعدمندش کرد، نمیشه تقسیم و تفویضش کرد.
به نظر شما چرا روشنفکران ایرانی دنبال روی آقای آیت الله خمینی شدند؟
برای که روشنفکر نبودن و به اسم روشنفکر بودن. واقعا اگه روشنفکر بودن یه ذره تطبیق میدادن با مدل یه ساوانارولا یا یه انکوزیشن اسپانیا، هرگز این کار نمی کرد. من فکر میکنم حتی دولت مردان اون زمان از رجال سیاسی نظام گذشته، اونا هم روشن فکر نبودن، اونا هم اصلا نمیدونستن انقلاب یعنی چی. فکر میکردن حالا بختیار میره بازرگان میاد، یه تحول اینجوری اتفاق میفته. نمیدونستن که انقلاب بچه های خود چه میکشه، دانتون را هم میکشه، چه بلایی سر خودشون میاد.
خیلی محمدی، خواهش ببخشید، بفهمید.
آقای مهندس ریاضی رئیس ما بودن، وقتی من دانشکده فنی بودن، رئیس مجلس بودم، مجلس شورا بودم، اون موقع در لندن بودم، من التماس میکردم آقا بر نگردیم، میگفتن نطوری نمیشه، حالا بازرگان میاد. خب گرفتن ایشونو کشتن. یا مثلا آقای حویدا، یعنی واقعا اصلا نمیدونستن انقلاب یعنی چی و آقای خمینی یعنی چی. هر زجری که ما میکشیدیم برای اینکه روشن بکنیم اصلانشونو بگیم چه بلایی در انتظار، اصلا گوش نمیکردن. روشن فکرام گوش نمیکردن.
آخر محمدی، آقای آهی اشاره کردند، آیا صحبتی داری در رابطه با صحبت‌های اخیر آقای آهی یا من سوال بعدی رو بپرسم؟
بله اگه موافق باشید رو همین که چرا روشنفکران دنبال آقای خمینی رفتن بگن. ما وقتی که از تقصیر روشنفکران و از نارسایی برداشت‌های اونا صحبت می‌کنیم، هر گروه اشتباهات خودشونو کردن. روشنفکرانی به همونطور که خدمتتون گفتم، روشنفکرانی که حالا به جناح‌های مخالف نظام هم وابسته نبودن، مخالف نظام هم نبودن، نخواستن که کوچکترین زحمتی به خودشون بدن. بنابراین چنین راحت طلبانی، نه اینکه روشنفکر، ما نمیتونیم یه ملتی رو که 30 میلیون جمعیت داره دفعه بگیم روشنفکر نداشته اصلا. شما میگین چرا؟ میگن چون روشنفکر نبودن. نمیتونه که ایران از مشروطه، از عبد زمینه های مشروطه، همیشه روشنفکران نخبه داشته و داره.
پس به نظر شما چرا این افراد که با عنوان روشنفکر شناخته میشدند پیرو آقای خمینی شدند یا اصلا مقاومتی نکردند دست کم؟
ببینید، در مورد روشنفکران اون سر گفتم، اینها فرصت طلب بودن. وقتی که برمیگردن میگن امر شاه بود، هیچ کس نمیتونست مخالفت کنه، یعنی حاضر نبودن هزینه مخالفتشون رو بدن. روشنفکر بودن، میدونستن در جهان چه خبره، حاضر نبودن قدم رنجه کنن. روشنفکران این سمت، ببینید، نیروی انقلاب یه سری جوانهای 30 ساله بودن، سازمانهای چپ و مجاهدین و اینها بودن، و روشنفکرانی بودن که همه اونها هم پایگاه عقیدتیشون عمدتاً چپ بود. یک اشتباه کلی وجود داشت، کس پیرو خمینی نبود، کسی پیرو، یعنی خود من به عنوان یه جوان 20 چند ساله‌ای که تو این جریان بودم، تصوری که ما داشتیم، و این اشتباه رو میشه کرد، بله ما انقلاب مشروطه رو دیده بودیم، یک اصل مربوط به روحانیت اونجا وجود داشت که بهش میگفتن اصل متروکه و اصلا اجرا نمیشد. تصور این بود که وقتی روحانیت میاد سر کار، از اونجایی که نیروی اجرایی نداره و اسباب و دانش اداره مملکت رو نداره، میسپره به دست میلیون و ما با میلیون به عنوان شب دارم میگم، با میلیون بهتر میتونیم کنار بیاییم با شاهی که تا شاهی که به خاطر کتاب مادر بچه های مردم رو توی زندان میندازه. میلیون ما، من گفتم خدمتون که چرا این اشتباه رو کردن، چه اشتباهی کردن، اساسا کنار کشیدن از مبارزات صلح‌آمیز. چون شاه وقتی کسی مردی مشروط خواه دموکرات مثل مصدق رو حصر بکنه و در حصر به دغمرگ هم که میشه اجازه یه مراسم نده، خب میلیون قطع امید کرده بودن. در اون ناامیدی فکر کردن خمینی یک نقطه حرکته. فکر نمی کردن که روی خمینی توقف نمیدن، کمون که مهندس بازرگان و دیگران دیدیم که به چه سرعتی جدا شدن یا مجبور شدن که جدا بشن.
آقای آهی، شما اشاره کردید، گفتید که محمد رضا شاه پهلوی بیمار بود و این رو به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب توصیف کردید. آیا فکر میکنید که محمد رضا شاه پهلوی میتونست از انقلاب ایران و وقوعش پیشگیری بکنه؟
بله، بعد از حاله 15 خرداد، بعد از اولین قیام فرستاران آیت الله خمینی، بعد از انقلاب سفید، اصلاحات ارضی، فرصت 10-15 ساله‌ای بود برای اینی که گسترش مشارکت و نهادهای مربوط به اون به وجود بیاد. ببینید، در توسعه سیاسی یکی دستگاه اجرایی راسیونال، رشد اقتصادی، سیاست‌های مربوطه به اون مهم هستند و یکی هم گسترش مشارکت. متاسفانه اینجا در مقابل هم دیگه قرار میگیرن. در وجودی که در یه نظام پیشرفته سیاسی هر دو وجود دارن و در یه نظام عقب افتاده هیچ کدوم نیستن، در مسیر رسیدن از یکی با آن یکی، این دو بعد توسعه سیاسی در مقابل هم دیگه قرار میگیرن. شاه فقید راه راسیونالیزاسیون قوه اجرایی، یه سازمان بودجه منظم، یه برنامه های سیاسی اقتصادی درست، اینها رو داشتن، ولی روی گسترش و مشارکت کار نکرد. برای اینکه سریعتر پیش بره، برسن به یه نقطه‌ای در پیشرفت اقتصادی که اون وقت به فکر خودشون گسترش و مشارکت آسان‌تر میشه. خب گیر شد، یعنی دیگه سال آخر اون نوع گسترش مشارکت در حال بیماری خودشون موجب میشد که نیروهایی که انباشته شده و کانالیزه نشده برای مشارکت به حالت انفجار در بیاد. و الا چرا در اون 10-15 سال قبل از انقلاب خیلی فرصت ها بود برای گسترش مشارکت.
پس شما فکر میکنید که در واقع عدم مشارکت و بالا بردن سطح فرهنگی مردم کاری بوده که محمد رضا شاه پهلوی میتونست بکنه و انجام نداد. خانم محمدی، شما نظرتون چیه؟ ما فقط 2 دقیقه دیگه فرصت داریم، اگر که کوتاه بفرمایید که آیا به نظر شما شاه پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی میتونست از انقلاب ایران پیشگیری کنه یا خیر؟
من خدمتتون عرض کنم که همه انقلاب‌های دنیا هر ویژگی که داشته باشن، که قطعاً دارن، در یه امری مشترک هستن که توسط حکومت و مردم هر دو اتفاق می‌افتند و هر یک از اینها که سیاست جامعه یا سیاست روشنفکرانی باشه که سیاست خوبی داشته باشن، حکومت اگر آگاهی و برداشتش از جامعه درست باشه، میتونن به جای اینکه مبارزه رو به انقلاب منتهی کنن، به نتایج بهتری منتقل بکنن. شاه ایران هم مثل همه دیکتاتورها، فور همینطوری که آقای آهی الان اشاره کردن، فرصتها رو از دست داد. اینجوری نبود که از 42 تا 57 شاه فرصت رو سوزوند فقط، یا به قول آقای آهی منتظر شد که وقتی توسعه سیاسی به جای مشخص برسه آقای، نه، شاه گام به گام عقب برد به لحاظ دموکراتیک جامعه رو. اگر نگاه کنید هر روز بیشتر عقب برد، تا جایی که دو تا حزب خود فرمودن هم منحل کرد، تا جایی که اداره نگارش که اداره سانسور بود اون موقع کلمات رو من بخشنامه شو دیدم، کلمات رو نوشته بود که اگه تو شعرها باشه، شاه عقب برد جامعه رو، نه این که فکر کرد که حالا اگر دست نگه داشت برای اصلاحات. نه، به این دلیل که امیدوارم از سؤال شما خارج نشده باشم، شاه مثل همه دیکتاتورا فرصتی رو که داشت از دست داد.
بله، سپاسگزارم. بحث درباره علل و ریشه‌های انقلاب اسلامی بود که متاسفانه به پایان نرسید، اما زمان ما در حال پایان هستش. سپاسگزاری میکنم از مهمانان این میزگرد، آقای شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی و فعال سیاسی و خانم ملیحه محمدی تحلیلگر و فعال سیاسی آمده بودند و در میزگرد ما شرکت کرده بودند. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.